بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. علاقه و رغبت پیغمبر اسلام انجام وظایف و مسئولیت هاشون در دو محیط مکه و مدینه که با سختی ها و مضیقه ها و مشکلات سنگینی روبرو بود، فقط به خاطر معرفتشون به واقعیات و به حقایق بود. این معرفت رو اگه انسان نداشته باشه، خیلی ذوق و شوق به انجام تکلیف نداره و به قول روایات انجام میده تکالیفشو، اما آمیخته با کسالت، آمیخته با سستی، آمیخته با بیمیلی. صریح قرآن مجید که با کسالت، با بیمیلی، با بیرغبتی به عبادت رو نکنید. الا تقرب و صلات و انتم کسالا، که عمق آیه میخواد بگه اگر عبادت میخوای بکنی، کار خیری میخوای بکنی، عبادت یا کار خیر رو بشناس که برای تو چی کار میکنه. اگه بشناسی هدف عبادت رو، هدف کار خیر رو، با رغبت کار میکنی، با شوق کار میکنی. من بشناسم که این کار مثبت من دعوت خداست و دارم کار مثبت میکنم، دعوت پروردگار رو اجابت میکنم. خب این حال کمی نیست که حالا تو 7 میلیارد جمعیت امروز کره زمین که همه اجابت کننده دعوت شیاطینن، من دارم دعوت خالق هستی رو اجابت میکنم، من دارم دعوت خالق خودم رو اجابت میکنم، من دارم دعوت کلیددار هستی رو اجابت میکنم. این اجابت دعوت خالق چقدر میارزه؟ اول شما فکر کن خدا چقدر میارزه. ارزش پروردگار عالم نهایت که نداره. اجابت کردن دعوت پروردگار ارزشش به تناسب ارزش پروردگار، این کار کمی نیست. این حال کمی نیست. چطور میشه؟ چی بوده که انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء حق شایقانه عاشقانه دعوت رو اجابت میکردن؟ چون این نکته رو میدونستن، معرفت داشتن که اولا هیچ دعوتی ارزش دعوت خدا رو نداره، هیچ دعوت کننده ای ارزش خدا رو نداره و اجابت هیچ دعوتی هم ارزش اجابت دعوت خدا رو نداره. یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن که حالا خود من خیلی نمیفهمم این روایتو، علتش هم اینه که در اون فضا نیستم که بفهمم. 15 قرن قبل، حالا یا مسجد مدینه یا مسجد کوفه تعیین نشده در روایت کدوم مسجد، مطلقاً حضرت می‌فرماید مسجد. 15 قرن قبل مسجد فرش نداشت، چراغ نداشت، در و دیوار درستی نداشت، یه 4 تا دیوار گلی بود و سقفش هم همین چوبای خشک و تنه های خشک درخت خرما بود، مثل مسجدهای زمان ما سنگکاری و کاشیکاری و چراغکشی و فرش تمیز و دستشویی تمیز و پنکه و کولر و اینا نداشته، 4 تا دیوار بود و یه سقف. حضرت می فرماید خدا را در مسجد عبادت کنم شیرینیش برای من از شیرینی بودن در بهشت و خوردنای نعمتای بهشت بیشتر. این فهمه که من دعوت کیو اجابت میکنم، سر و کارم با کیه و دعوت او چه دعوتیه و انجام دعوت او چی کار برای من میکنه. خب این ایجاد شوق میکنه، ایجاد رغبت میکنه. یه روایتی امام صادق دارن می‌فرمایند محبت فرع معرفت، یعنی شما وقتی حقیقتی رو بشناسی علاقه‌مند میشی به اون حقیقت. یه کسی که تا حالا گل ندیده، حالا هم بهاره، همه یه گلا داره شکفته میشه. یکی میره دستشو میگیره میارتش در یه گلستانی، میاره محلات، میبره در یه فضای پر از گل. و وقتی که با چشمش داره میبینه گلو، رنگ گلو، شکل گلو، زیبایی گلو، اینقدر محبت پیدا میکنه که میگه از هر کدوم یه نمونهشو بخرم ببرم تو حیاتم بکارم و زحمت نگهداریشم به خودش هموار میکنه، آب بده، کود بده، مواظبت کنه. در داستان امور معنوی و ارتباط با پروردگار، دعوت پروردگار، عمل به دعوت پروردگار همین. هیچ گلستانی در عالم مثل گلستان دعوت پروردگار نیست، هیچ گلستانی گلهای دعوت پروردگار رو نداره. سعدی میگه، میگه این گلستان همین چند روزه، بهار که بخواد قیافشو برگردونه گلام دنبالش میرن، تموم میشه. وین گلستان همیشه خوش باشد، این گلستانیه که گلاش زرد نمیشه، پژمرده نمیشه، از بین نمیره، همیشه هست. خب پیغمبر خدا رو کاملا میشناسه، ارزش خدا رو میدونه، ارزش دعوت خدا رو میدونه، ارزش عمل به دعوت خدا رو میدونه و میدونه که این بهشتی که پروردگار در قرآن مجید به صورت جمع جنات بهشت ها مطرح کرده، یا گاهی به صورت فرد مطرح کرده، بعد خودی جنتی بهشتم، که این بهشتم با اون جنات فاصلش خیلیه، میدونه که برای عموم مردمی که دعوت خدا رو اجابت میکنن جنات از لابلای عمل به این دعوت در میاد، میدونه جنت جنتی از لابلای عمل به همین دعوت خدا در میاد، یقینم داره. خیلی مهمه این باور. شما آخرین آیه سوره مبارکه بقره رو ببینید، این زیباترین تعریفیه که خدا از پیغمبر کرده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. این آمنه در اینجا با آمنه‌های دیگه قرآن خیلی فرق میکنه. این آمنه رو در حق یه نفر داره میگه، غیر اون آیاتیه که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینجا یه نفر رو فقط داره میگه. در آیات دیگه مؤمنان رو دست جمعی داره میگه، این ایمان ویژاست، خاصه، که فقط در حق یه نفر داره میگه. این ایمان به معنای باور قطعی تو سوره حجرات، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اونی که من و پیغمبرم رو باور کرده، باوری که در هر شکی به روی اون باور بسته است، اونا با این باورشون در پیشگاه من صادقان عالمن. کسی که پیغمبرم رو باور بکنه جزء صادقان عالمه. حالا حساب بکنید خود پیغمبر رو که باورش رو پروردگار شخصی داره مطرح میکنه. این انسان که همه مؤمنین و مؤمنات تا قیامت باورش بکنن میشن صادقون، خود او در باور به کجا رسیده؟ این دیگه برای ما قابل درک نیستش. تو این نکته هاست که به امیرالمؤمنین میفرماید غیر خدا و تو کسی منو نشناخته. چون واقعا هم خیلی مشکل این شناخت. کیه پیغمبر؟ خدا باید بگه، ما نمیدونیم. کیه پیغمبر؟ امیرالمؤمنین باید بگه، ما نمیدونیم. حالا شما هم بعضیاتون خیلی حوصله ندارید کتاب مطالعه بکنید، اما بیاین حوصله کنین و همراه حوصله دارها بشین. یه بار بیشتر نه، خطبه های نهج البلاغه رو که امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر و معرفی حضرت دارن بخونی. یه بار اصلا آدم بیانات امیرالمؤمنین رو راجع به پیغمبر میبینه بهت زده میشه، هیجان زده میشه و میبینه که پای عقلش در حرکت در این مسیر لنگه. ولی چاره اینی ما اگه بخوایم دورنمایی از شخصیت پیغمبر رو ببینیم، باید از زبان ایشون ببینیم، چون دوتایشون یه نور بودن. انا و علی من نور واحد. نور نفوذ داره، یعنی تا اعماق حقایق میره. وقتی پیغمبر از امیرالمؤمنین تعبیر به نور میکنه، یعنی این نور همه اعماق وجود و شخصیت منو در خودش داره. و این خیلی مهمه که پروردگار در ایمان و عمل صالح کل امتی که اهل ایمان و عملن یه جا حرفشونو زده و میدونه پروردگار که این ایمان و عمل درجات هم داره. این الذین آمنو یکیشون سلمانه، یکیشون هم من و شمایی، یکیشون مقداده، یکیشون من و شمایی. به قول فلاسفه اهل منطق میگن ایمان مقول به تشکیکه، یعنی شدت و ضعف داره. و قیامت هم هر کسی رو به ایمانش و به اندازه گنجایش خودش قبول میکنن، هر کسی رو. و اون مزدی هم که به اهل ایمان و عمل صالح میدن سبب گله و شکایت نمیشه نسبت به مزد دیگران. یعنی اونی که اهل بهشته در بهشت هیچ وقت نمیاد غبطه بخوره به مقام سلمان. خب غبطه خوردن اذیت شدنه، غبطه به اینه که ای کاش ما هم تو دنیا اینقدر دویده بودیم تا به اینجایی که سلمان رسید، به اینجایی که مقداد رسید میرسیدیم. بهشت هم که جای آزار روحی و رنج روحی نیست. پس هر مؤمن دارنده عمل صالح رو میبرن بهشت. قرآن میگه فی ایشتن راضیه، از اون زندگی 100% خوش، ایرادی براش پیش نمیاد، اشکالی براش پیش نمیاد، غبطه‌ای در بهش براش پیش نمیاد. حالا چرا میگه جنات؟ یه دونه بهشت میساخت برای همه، 8 بهشت برای چی؟ تفاوت ظرفیت ها، تفاوت کیفیت ایمان ها، تفاوت عمل ها در کمیت و کیفیت. جهنم هم کرده 7 طبقه، همه رو یه جا نمیبره. جای همه یه جا نیست که کل با فرعون و نمرود و شداد و معاویه و یزید و دیگران یکی باشه. همه که شمر نیستن تو گناهکاران. یه گناهکاری هم هست که خدا در قرآن میگه نماز نخونده، آدم خوشگذرونی بوده، زبونشو در کار خیر ران انداخته. در قرآن میفرماید خوندید لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ولا نهض طعام بر مساکین رو. و اینکه باورمون نمیشد قیامتی برپا بشه. خب اینم جهنمیه، اما دیگه این قاتل انبیا و اولیا که نبوده، این پایه‌گذار یه نحسیای خطرناکی که نبوده. این جاش در جهنم به اندازه گنجایش گناه خودشه. به این خاطر 7 طبقه است، همه یه جا نیستن. در بهشت هم همه یه جا نیستن، ولی خب بهشتی ها این آزادی رو دارن که اگه بخوان برن بهشت دیگه عاشقان خدا رو ببینن میتونن. حالا مؤمنی که وارد بهشت شده خیلی مشتاق پیغمبر رو ببینه، امام حسن رو ببینه، امیرالمومنین رو ببینه، این اجازه رو داره، راحت میتونه بره ببینه و دوباره بیاد تو کاخ خودش، تو قصر خودش، در اون منطقه خودش، در اون باغ خودش. اونجا جای نگرانی نیستش. حالا پیغمبر میدونه، یعنی یقین داره، آمن الرسول به ما انزل الیه. خب به ما انزل الیه چیه؟ قرآن مجید. قرآن 114 تا سوره داره، 120 حزب داره، 6660 و چند آیه داره. پیغمبر اکرم کل اینا رو باور داره، یعنی از علم الیقینی هم باورش گذشته، از حق الیقینی هم باورش گذشته. کل قرآن برای پیغمبر عین الیقینه. عین الیقین یعنی چی؟ یعنی داخل در همه حقایق قرآنه، یعنی در حقایق قرآنه، یعنی داره با تمام وجودش لمس میکنه حقایق قرآن رو. خب یه عده هم علم الیقین به قرآن دارن، یه عده بالاتر حق الیقین به قرآن دارن. این دسته آخر عین الیقینی ها هستن که پیغمبر در رأس همشونه. علم الیقین مثل این که من تو خیابون دارم میام میبینم که از پشت دیوار دود میاد، در جا در وجود خودم داوری میکنم که این پشت آتیش روشنه، راستم هست، چون دودو دیگه بچگیم فهمیدم مال غیر آتیش نی، دود یا از دودکش کوره پسخونه میاد بیرون یا از دودکش کارخونه میاد بیرون، یا یه لاستیکی رو آتیش زدن یا یه بوته رو آتیش زدن یا یه هیزومی رو آتیش زدن، ولی من نمیبینم ولی هیچکم نمیتونه این علم منو بگیره که بیاد به من بگه چی میبینی؟ میگم دود. بگه دود از چیه؟ بگم آتیش. میگه نه بابا، یه تاغار ماس پشت دیوار دود میکنه، یا یه دیگ شیر پشت دیوار دود میکنه. نه، من هیچ باورم نمیشه حرف اونو، شکم برام نمیاد که دود سببش آتش. بعد میام جلوتر و یه جاده فرعی بغل دیواره، میرم از جاده فرعی میرم پشت دیوار، ده متری آتیشو میبینم، میگم ها من علم پیدا کردم، علم یقینی، الان دارم با چشمم میبینم آتیشو، دیگه این یقین من برام حق حق. حالا میرم جلو و دستمو میکنم تو آتیش، این عین الیقینه، یعنی دیگه داره لمس میکنه پوستم، استخوانم، روحم، روانم. پیغمبر اکرم در آتش عشق قرآن بوده، نه دورین آتیشو میدیده، نه پشت دیوار این آتش عشق پروردگارو که به صورت قرآن در اومده میدیده. این جور بود ایمان پیغمبر. ایمان آمن الرسول، مال این یه نفر رو جدا تعریف کرده، خیلی عجیب. یه نکته دیگه هم براتون بگم، خیلی لذت داره برای ما که امتشیم، خیلی لذت داره. هر دورم از قرآن بگم، یعنی یه نکته است ولی با دو تا آیه که تلفیق بکنم خیلی لذت بخشه که ما امت کی هستیم و خدا ما رو به کجا راهنمایی کرد. این آیه رو از بچگی یا ده شب اول ذی‌الحجه خوندید یا بالاخره شنیدید، ولی شما بیشترتون خوندید. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. من خودم موسی رو دعوت کردم که بیا وادی ایمن، وادی سینا، خودم دعوت کردم. اگه من دعوتش نمی کردم که نمی اومد، کاری نداشت اونجا. من دعوت کردم کجا بیاد؟ وادی طور، وادی ایمن. وادی طور کجاست؟ در یه بخشی از سرزمین مصر. من دعوتش کردم و اونجا رو من خودم مهر مقدس بودن بهش زدم. حالا باطن زمین چیه ما نمیدونیم. فخلع علیک انک بالواد المقدس طوبا، کفشات هم در رو وارد شو چون این زمین مقدسه، با کفش نمیشه بیای بیرون. بیرون مرز این وادی کفش تو در آر. موسا هم کفش شده رو دل ظاهر آیه. اما با پیغمبر ما چی کار کرد؟ پیغمبر ما رو دعوت نکرد. چی کار کرد؟ سبحان الذی اسرا به عبده. او رو دعوت نکردم، خودم او رو برداشتم برای تماشای آفاق. لنوریه من آیاتنا، به معراج بردم، نه در یه قطعه زمین روی زمین. موسا رو بردم در یه قطعه مقدس، اما پیغمبر رو به عوالمی که آفریده بودم بردم. دعوتشم نکردم، عاشقانه ورش داشتم بردمش. شما یه چند لحظه عزیزانم تو این دوتا مسئله فکر بکنید. چند لحظه موسی را دعوت کردم به یه قطع زمین، قطع زمینم تو دنیا بود، یه گوشه مصر بود. وقتی هم اومد نزدیک مرز اون قطع زمین، دستور دادم کفشات و عباد دارار و وعدنا. من دعوتش کردم، من دعوتش نکرده بودم، کاری به اونجا نداشت. کفشاشم درو برد، امر من بود. هم پیغمبرم رو دعوت نکردم به یک قطع زمین در یک گوشه مدینه یا مکه یا مسجد الحرام که از وادی مقدسم بالاتر بود مسجد الحرام. پیغمبرم رو دعوت نکردم، خودم اسرا به عبده پیغمبرم رو بردم. اونم نه در یه قطع زمین، بردم در عوالم ملکوت این عالم. لنوریه من آیاتنا، که بهش بگم محبوب من کار منو ببین چیه. چیزی هم نمیخواستم بهش وحی بکنم، فقط میخواستم کارمو نشونش بدم که منی که پروردگار تو هم، این هفت آسمانمه، این کهکشان هاست، این صحابی هاست، این میلیاردها ستاره است، این بهشتمه، این جهنممه. و عجیب مردم، اینجا پای همه لنگه که خود خدا میگه این همه آفاق رو دید، مازاق البصر، چشمشو پر نکرد، قلبشم تکون نداد، چون از من پر بود. او چشم دنبال فنا شدنی ها نداشت، همه چی رو نشونش دادم. اما اگه این همه چی رو بهش میگودم بیا ملکت کنم، میگفت محبوب من، منو معاف کن، چون کل اینا رو بخوای ملک من کنی، هم اینا از دست رفتنیه، هم خود من مردنیم. خوام چیکار؟ من تو رو میخوام، ملک تعالی و تقدس تو راست، ما همه فانی و بقا، بس تو راست. زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم، چوتو قائم به ذات. شما با چشم پیغمبر دنیا رو نگاه کن، هیچی نمیبینی، آدماش هم نمیبینی، حرکات آدماش هم نمیبینی، نونوربازیار هم نمیبینی، ظلمار هم نمیبینی، اصلا هر چی رو با چشم پیغمبر نگاه بکنی فنای محض، گیرش نمیگفت. اینه که اینایی که چشمشون شعبه چشم پیغمبره عجیب آرومن، عجیب راحتن و همه این حوادث جهان رو موج روی آب میدونن که یه باد مختصری وزیده دریای موج رو داره. این موج عمقی نیست، باد گورشو گم بکنه موج نیست دیگه، همون دریاست. اینه پیغمبر، اینه اون انسانی که تمام مؤمنین و مؤمنات رو تو قرآن جمع میگه ان الذین آمنوا، ولی ایمان پیغمبر رو به تنهایی مطرح میکنه، آمن الرسول، که این کار رو برای هیچکی هم نکرد. این چه ایمانیه که جداش کرده خدا، چه ایمانیه که تک فقط اسم او رو در این ایمان برده، هیچکی رو شریک نکرده باش، تمام وجودش معرفت محض بود. برگردم به حرف اول منبر، چرا در مکه با اون همه حوادث تلخ و تنگناها، چرا در مدینه با تحمیل 80 جنگ تو 10 سال، یعنی سالی 8 جنگ حساب کنید، ایشون انقدر با شوق، با نشاط، با عشق، با معرفت به وظایفش عمل می کرده، خسته نمی شده، کسل نمی شده، از کوره در نمی رفته، اظهار عجز نمی کرده، اظهار ناامیدی چرا؟ برای اینکه پروردگارش رو شناخته، می بینه یه تکیه‌گاه عظیمی داره که فرو نمی ریزه، دائمیه. برای اینکه پروردگارش رو شناخته، هر یک کلمه حرف پروردگارش حکمت بی نهایته. برای اینکه شناخته امری که او میکنه به عبدش 100% امرش مصلحت و حکمت و لطف و احسانه. برای اینکه میدونه گوش دادن به دعوت او بالاترین نوع گوش دادن، گوش دادن به دعوت او کجا، گوش دادن به دعوت شیاطین کجا، پله آخر، برای این که میدونه این بهشتی که وعده داده یا جنتی به او وعده داده شده و ادخلی جنتی یا جنات تجری من تحت الانهار، کل اینا از دل انجام دعوت خدا آشکار میشه، ظهور میکنه. خیلی لطیف این بحث، کار منم نیست، منم یه دورنمایی از این ظواهر آیات قرآن رو براتون گفتم. یه توفیق عجیبی میخواد که خدا این مغز بسته آدم رو وا کنه، یه چراغ پرنور یقین تو قلب آدم روشن کنه. به قول امام صادق، دوتا چشم باطن رو با لطف خودش وا کنه، اون وقت پیغمبر رو ببینه، اون وقت چراها رو همه رو بفهمه، اون وقت بفهمه که پیغمبر تمام حوادث مکه و مدینه رو یه موجی میدید که با پف دهن نجس مشرکین ایجاد شده و این رد شدنی دو روز دیگه نوبت این مسائل میرسه و رفعنا لک ذکرک، این موج رد بشه. اون وقت خدا اعلام میکنه هر کی در عالم تا قیامت با همه قلبش بگه لا اله الا الله تا اسم تو رو کنار من نبره، من او رو هنو کافر میدونم. موج رد میشه، اون پف دهنا خاموش میشه که موج ایجاد میکنن. این چه مقامیه؟ لا اله الا الله که دیگه همه چی توشه، همه هستیه، همه واقعیته، ولی خدا قبول نداره لا اله الا الله بدون رسول الله رو. یعنی میگه بگو 10 میلیون بار تا آخر عمره، اصلا بیشین یه گوشه هیچ کاری نکن، همش بگو لا اله الا الله، تا ایمان به پیغمبرم نیاری کافری نجسی. این موجا رد میشه، نگران نباشید، اینا پف دهن مشرکین شرق و غرب و داخل و خارج، این موجا که رد شد نسیم الهی با وجود مبارک امام 12 میوزه. اون وقت میبینید که این دریا چقدر آرامه و میفهمید این دریا چقدر گوهر داره و این دیر نیست، طولانی نیست. خودش هم دعا میکنه فرج خودش رو، شما هم دعا بکنید. ولی عمده اینه که ما بفهمیم که تحت تأثیر هیچی قرار نگیریم، یعنی بفهمیم این موجی که تو کره زمینه یا امواجش کشور ما رو هم گرفته مال فوت دهن نجسها و مشرکها و کفاره و این فوت دهن هیچ ضرری به نور خدا نداره. یریدون لیطف اون نور الله، میخوان با پف دهن نور منو خاموش بکنن، چقدر احمقن. والله متم نوره ولو کره الکافرون، من نورمو در این عالم کاملش میکنم، دلشون نخواد به جهنم که دلشون نمیخواد، من خاموش میکنم پف دهنشونو. هی چه پیغمبری داریم، خدا چه توفیقی به ما داد، خدا پدر مادرامونو غرق لطف و احسانش بکنه اگه مردن اگه زندن، که ما رو با پیغمبر اول اونا آشنا کردن، بعد معلما، بعد روحانی ها، بعد واعظا، بعد نویسندگان. چه خدمتی به ما کردن پدران و مادرانمون و معلمان خوبمون و منبریای قدیممون که ما رو با چه انسانی آشنا کردن. خب حرفم تمام. چه ایام عالیه، ایام بعثت و شهادت موسی بن جعفر. از این دوتا گذشته خود رجب در پیشگاه پروردگار عالم از ارزش خاصی برخورداره. اینم چه توفیق عظیمیه که میتونیم رخت خواب رها بکنیم، بیایم دور هم بشینیم، مذاکره علمی بکنیم، به جای غیبت بشینیم تعریف پیغمبر رو بکنیم. به به جای یاد مسائل بی ربط بیهوده بیایم دور هم از پیغمبر یاد بکنیم. خب من تو دفتر نشسته بودم، روزه رو داشتم گوش می دادم، همون رو دنبال بکنم. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دستتان ببریده با قنچه شش ماهم چیدن ندو، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندو، با سه شعبه غرق خونش کرده ای، گرچه حتی تا به بوسیدن ندون، گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن ندو. دست من بس دید و دست افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن ندو. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیر خار غرق خون دیدن یه مقدار جریان بچه طولانیه، منتهی میشه به اونجا که به دور از چشم خانوما یه قبر کوچکی رو کن بچه خونالود و گذاشت تو قبر. قبل از این که لعد بچینه شنیدید قدیمامون میخوندن، دید صدای مادر داره میاد، مچین خشت لعد تا من بیایم، تماشای رخ اصغر نمایم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا وارحم لموتانا، اهلک اعداءنا وفقنا لما تحب و ترضا برحمتک.
السلام عليكم يا رسول الله يا الله.